رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. در نتیجه ترکش 3 ماشین بمب‌گذاری شده در شهر دمشق پایتخت سوریه 18 نفر کشته شدند. حادثه روز 2 ایول به وقوع پیوسته است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که ماموران پلیس 3 ماشین را که قصد داشتند به مرکز دمشق برسند تعقیب کردند و 2 ماشین را نگه داشته و ترکاندند، اما بر راننده مرگ طلب سوم میسر شده است که به میدان تحریر در مرکز دمشق وارد شود و خود را در محاصره نیروهای امنیتی بتر کند. با گفته تلویزیون دولتی سوریه، تروریستان قصد داشتند در روز اولین کاری بعد از عید رمضان محلهای پرآدم شهر را هدف بگیرند. سازمان ناظری حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا قرارگاه دارد گفت در نتیجه 3 ترکش در مجموع 18 نفر از جمله ماموران امنیتی دولتی کشته شدند. کسی مسئولیت حمله ها را بر دوش نگرفته است. در ناحیه شغنان روز 2 ایول کودک 3 ساله را دفن کردند که در نتیجه حمله گرگ درنده به هلاکت رسیده است. ساکنان روستای امام ناحیه به رادیو آزادی گفتند روز 1 ایول گروهی از کودکان در داخل روستا به بازی مشغول بودند که گرگ به آنها در افتاده است. یکی از ساکنان گفت
هیچ خانه در بازی کرده گیرند و این گرگ آمده است، اما یک بچه های گرگ مایده را خفیده گرفته است. گلوشت خفیده که و کمش گفتن همین خیلی خیلی همان کودک روی مرد.
با گفته مصاحب رادیو آزادی، بعدی داد و فریاد کودکان دیگر، همسایه از حادثه با خبر شده و برای رهای کودک تلاش کرده است، اما بی نتیجه. روستای امام در ناحیه شغنان یکی از دیهات دوردستترین کوهی در ولایت خودمختار بدخشان کوهی در تاجیکستان است و ساکنانش می گویند زمستان امسال تعداد گرگ های گرسنه در روستایشان زیاد شد. در نتیجه برخورد یک اتوبوس مسافربر و ماشین بارکش در جمهوری تاتارستان روسیه کمش 14 نفر کشته شدند. به گفته مقامات پلیس، حادثه بامداد 2 ایول به وقوع پیوسته است. وزارت بهداشت تاتارستان گفت در نتیجه صدمه 15 نفر زخم برداشتند و وضع صحتی 4 نفر بد است. مقامات برای تحقیق حادثه پرونده جنایی باز کردند. اتوبوس مسافربر که از شهر سمره به ایژوسک می‌رفته است، بعد برخورد با ماشین بارکش چپه شده است و هر دو ماشین آتش گرفتند. رستم مینیخانوف رئیس جمهوری تاتارستان روز 2 ایول را روز ماتم اعلان کرد. راننده اتوبوس زنده مانده است و او را برای بازپرسی به اداره پلیس بردند. شرکت عظیم فرانسوی توتال با ایران قرارداد چند میلیارد دلاری را برای استخراج گاز امضا میکند. وزارت نفت ایران گفت که قرارداد روز 3 ایول به امضا میرسد. سخنگوی وزارت نفت ایران گفت قرارداد بین المللی در زمینه استخراج کان پارس جنوبی روز دوشنبه در حضور وزیر نفت و مدیران توتال، شرکت چینی CNPC و شرکت ایرانی پتروپارس امضا می شود. توتال ماه نوامبر سال گذشته با ایران سند امضا کرد که بر اساس آن 51% سهمیه های طرح در اختیار توتال قرار می گیرد. 30% سهمیه ها را شرکت چینی در اختیار خواهد داشت و 19.9% در اختیار شرکت پتروپارس خواهد بود. توتال برای اجرای مرحله اول استخراج گاز 1 میلیارد دلار سرمایه می گذارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن باید 4,500 بناهای دورانی شوروی در مسکو از بین برده شوند. بر اساس برنامه نوسازی مسکو در مجموع 10,000 از ساکنان بناهای قدیمی زمان خروشوف باید به خانه های نو کوچ داده شوند. برای طرح مذکور 3 تریلیون روبل لازم بوده است. قرار حکومت روسیه برای ویران کردن خانه های قدیمه در شهر مسکو سبب نارضایتی بخشی از ساکنان پایتخت روسیه شد و آنها چندین دفعه علیه این قرار حکومت اعتراض کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییر علاوه به قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان را که ماه اکتبر سال گذشته تصویب شده بود بدون بررسی بیکار کرد. این تر باید تا تیرماه امسال از جانب نهادهای مربوطه حکومت تاجیکستان بازبینی و تکمیل شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. طرح تغییر الهه به قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان در روزنامه اجلاسی امروز پارلمان نبود و به گفته محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان این مسئله به طور عاجل صبح 30 ایون به روزنامه شامل شده است. شکر جان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان این طرح را به بررسی وکیلان پیشنهاد نکرد.
یعنی قانون را تکمیل دهند. یگان سوال یگان نفهمی هست نیست. چگونه پیشنهاد است؟ با آواز مانده شود.
وکیلان پارلمان از شرح و توضیح این طرح قانون خودداری کردند. جورخان مجیزاده رئیس کمیته مدافع و امنیتی مجلس نمایندگان به رادیو آزادی گفت که برای شرح و ایضای این سند حقوقی ضرورت وجود ندارد. بعدن از اعضای این کمیته روشن شد که تغییر علاوه به قانون درباره مقامات امنیتی ملی تاجیکستان در روز 19 اکتبر سال گذشته از جانب مجلس نمایندگان تصویب شده، اما در ماه فوریه سال جاری مجلس ملی این سند را تصویب نکرده است. علی شرزریفوف خبرنگار پارلمانی آژانس اطلاعاتی آزادگان حدس میزند که شاید دلیل گروزی وکیلان از ابراز نظر در مورد تغییر علاوه به قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان برات شدن این سند از سوی مجلس ملی باشد. وی گفت
همین چیزا بررسی کردند، قرار قبول کردند و دوباره خودشون قرار قبول کرده خودشون بیکار کردن. به این خاطر نخواستن که این چیز شو رسانه‌ای شود. شاید به این خاطر وکیلا نخواستن که در نزد رسانه‌ها در این باره گپ زنند.
ضمناً رئیس کمیته دولت امنیت ملی سیمومن یتیموف ضمن شرح این سند حقوقی در اجلاس پارلمان در ماه اکتبر سال گذشته گفته بود طبق تغییرات وارده نهادهای امنیتی تاجیکستان حق دارند در حالتهای استثنایی بدون اجازه به منزل شهروندان وارد شوند. باید در این زمینه به تجربه روسیه اشاره کرده بود و گفته بود
چون این مناسبت مخفی کاری و کنسپیراسیای نهایت سنگین از جانب گروه های تروریستی مناسبت برابر وزن را طلب میکنند، یعنی مخفیانه وارد گشتن به حدود هایی که در آنجا تروریست ها میخواهند عمل جنایتکاری خود را جاری نمایند و در حالت های نهایت فوق‌العاده استفاده میگردد و البته طلباتی که قانون پیش نورد همچنین مسئولیت دوشی کارمندان ارگان های کمیته دولتی امنیت ملی هست.
آن زمان تاکید شده بود که در سازماندهی عملیات علیه گروه های تروریست یا افرادگرا فوریت و مخفیت نقش کلیدی داشته و به این سبب به طور ناگهانی به منزل گمانبر وارد شده و جنایتکار از بین برده می شود. اما در اجلاس مجلس ملی در روز 16 فوریه سال جاری این سند حقوقی تصدیق نشد. با گفته اعضای پلات بالای پارلمان در قانون مشخصا ذکر نشده است در کدام حالت کارمندان نهادهای حفظ حقوق و امنیت حق دارند به اجازه به منزل شهروندان وارد شوند. از جمله محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی گفته بود در اینجا مسئله کفالت امنیت شهروندان و حفظ حقوق آنها مطرح است و بنابراین بر رئیس دادگاه عالی دادستانی کل و کمیته دولتی امنیت ملی دستور داد که این قانون را بررسی و دیگر باره پیشنهاد کنند. مقامات تاجیکستان تهدیدهای تروریسم و افرادگرایی را از مشکلات رقم یک امنیت دولت می حسابند. مرز مشترک این کشور با افغانستان که 1400 کیلومتر طول دارد نقطه حساس برای ورود گروه های شورشی مخالف دولت محسوب می شود. علاوه بر این در داخل کشور در نتیجه عملیات ویژه مقامات افراد طرفدار گروه افراطی نظیر دولت اسلامی بازداشت می شوند که توسط شبکه های اینترنت هواخواه این گروه ها شده اند. ولی این اندیشه هم در جامعه وجود دارد که در سالهای اخیر مبارزه دولت با ظهورات تروریسم اکستریمیسم از بالای ارزش های مثل آزادی های سیاسی و مذهبی و شهروندی بالا می گیرد. در این زمینه تحلیل های سازمان های بین المللی مثل خانه آزادی و هیومن رایتس واچ هشدار می دهند و می گویند دوشنبه باید حمایت حقوق انسان را در مد دویم نگذارد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکن شهر دوشنبه با جرم فریب 10 جوان برای تهیه ویزای شنگن و همین طور کار و زندگی خوب در اروپا به 10 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را به پرداخت 73 هزار سومانی یا تقریبا 9000 دلار به فایده دولت نیز موظف کرده است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حکم را دادگاه پایتخت صادر کردند. نسخه آن روزی 27 ایون به دست رادیو آزادی رسید. بنابراین حکم بهزاد منانوی 35 ساله سال گذشته با نصب اعلان در خیابان‌های شهر وحدت و دوشنبه گرفته دادن ویزای شنگن و کره جنوبی را وعده کرده است. مقامات دادگاه گفتند که منانوف برای تهیه اسناد از هر کدام داوطلب 1,500 سومانی گرفته، اما نه تنها کارشان را بود نکرده است، بلکه غیب زده است. او در مجموع 10 جوان را فریب کرده است. پس از بازداشت مقامات تفتیشاتی معلوم کردند که بهزاد منانوف برخی از ساکنان دیگر را نیز با بهانه خریدن ماشین فریب داده و حتی به یک نفر بر عوض قرض حبهای مدهوش کننده داده است. جوانانی که با گفته دادگاه فریب بهزاد را خوردند در صحبت بر رادیو آزادی گفتند نزدیکان این جوان وعده برگرداندن مبلغ ها را کرده است، از این رو حالا هیچ دوایی ندارند. نزدیکان بهزاد از صحبت در این مورد خودداری کردند. کارشناسان میگویند زندگی بهتر و کاری پردرآمد جوانان تاجیک را زود به دام افراد میافتاند که برایشان وعده کمک در گرفتن روادید کشورهای خارجی میدهند. درویش علیموف جوانی 28 ساله تاجیک 5 سال باز در روسیه مهاجری کاری است. او را مشکلی کار در روسیه از جمله فشاری افزاینده بالای مهاجران، گرانی نرخ پتنت و پایین رفتن قرب روبل به فکری پیدا کردن کار در کشور دیگر وادار نمود. یک سال پیش با او شماره جوانی را دادند که گویا برای کار در آلمان کمک میکند. درویش میگوید این جوان برای دریافت روادید آلمان و پیدا کردن کار از او 2000 دلار طلب کرد، ولی با گذشت بیش از 7 ماه وعده‌اش را اجرا نکرده است. او گفت
مقصد وای ده کی میسوگا برسیات او زگر داکومنت کنی قینی بده نمیشه زندگی تا پیش برده میسوگون مگر من جو کور کنی کی تا گده 70000 مزد به خاطر 70000 روسی کما کار زندگی پیش برو نو تو شو با 4000 کی میگیری میسوگاب چیست از خود دکومنتاسیا ایس اوسی سو میگه یکون سومو نمی مونه ماکسیموم 200-300 دلار یا 400 دلار اتا в лучшем случае میسوگاب برای می خای مقصد بود که یک میسوگاب تر یک طرف همسو بو کانتر بو خوبایدا میسوگاب نسبت به отношенی میسوگاب دا این سونو خای ریسک ادمو نکی ما اجدا نکنم که ادم خیلی پاستوب کام میکنه دا میسوگاب.
درویش میگوید این جوان برای وزی 2000 دلار گرفتن ویزای آلمان و کاری خوب در این کشور رو وعده کرده بود، حالا دیگر نه مبلغش رو برمیگردوند نه برایش روادید درست میکند. حبیب الله بابایوف جوانی که به ادعای درویش او را فریب داده است به زنگ تلفنی ما پاسخ داد. او خود را کارمند یک شرکت ترکیه معرفی کرد که در آلمان نمایندگی دارد. حبیب الله بابایوف روزی 27 میون در صحبت بر رادیو آزادی گفت درویش را فریب نداده است، بلکه واقعا میخواست او را برای کار به آلمان دعوت کند. اما با افزایش یافتن پناهندگان در آلمان این کشور دادن روادید کاری به اکثر کشورها را قطع کرده است.
بود همو کنتراکتش پشتین همو سانکسیو کم اگر کارا موندگیان اوایا همو پولش رویش میکن و یگون کس کی داد نکرای یگون کس یگون کاری بزیبش نکرای و من نویستم شما من گفتم ادم صبر نداره خای مو روی کرگین شرکت مودا بود هم پولا روی کنه اما روی کنه بنا معلوم هم پولش رویش میکنه و همون 90000 که هم داده گه 90000 پول روسی همشه میگردونن تنگه به تنگه در نامش میتن.
شهروندان تاجیکستان میگویند زود زود با پشت الکترونیشون اعلان کار در کشورهای خارجی و یا دریافت شهروندی کشور دیگری رو دریافت میکنند. کارشناسان میگویند در پی بحران اقتصادی چند سال اخیر و بیکاری شهروندان تاجیکستان راهی نجات رو در مهاجرت میبینند. با گفته کارشناسان مهاجرت در روسیه حالا با مشکل پیچیده است و تاجیکستان در جستجوی به اصطلاح بهشت دیگر هستند. برای همین زود فریب وعده کار یا روادید در کشور دیگر رو میخوانند. تحقیقی تازه سازمان نظرسنجی ام وکتور که در همکاری با سازمان بارومترم انجام داده است به این نتیجه رسیده است که تقریبا 14% ساکنان تاجیکستان خواستار کوچ بستن از کشور هستند. اکثر تاجیکانی که خواهش کار و زندگی در خارج را دارند جوانانی از 18 تا 24 ساله بودند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بنابر گزارش ها قرار است به زودی در شهر خوجند محاکمه راهب کلیسای بپتیست ها در شهر خوجند شروع شود. من تایید سفر در این باره گزارش می دهم. خبرگزاری فورم 18 که در باره اقلیت‌های مذهبی و آزادی مذهب و اعتقاد می‌نویسد، خبر داده است که پرونده جنایی بهرام خالمطف راهب کلیسای سانمین سومبوجیم در شهر خوجند روز 22 ایون به دادگاه رسید و قرار است محاکمه او به زودی شروع شود. بهرام خالمطف را 10 اپریل امسال بعد از تفتیش کلیسایشان در شهر خوجند دستگیر کردند. در دادگاه شهر خوجند به فورم 18 گفتند که هنوز سنه محاکمه را معلوم نکردند. نزدیکان بهرام خالمطف که سالها باز راهب کلیسای بابتیستا در شهر خوجند است، روز 2 ایون ضمن صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شرح قضیه و گفتن اتهامات رسمی علیه روحانی مسیحی خودداری کردند. اما در یک صحیفه مسیحیان در روسیه از پیروان جریان بابتیستی خواسته شده است در حق بهرام خالمطف که 58 روز باز در بازداشتگاه است دعا کنند، زیرا محاکمه او تا 2 یا 3 روز دیگر شروع می شود و مقامات تاجیکستان می خواهند کلیسای آنها را در خوجند ببندند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره اتهامات به ضد بهرام خالمطف چیزی نگفتند، اما ماه اپریل بعد بازداشت اعلام کردند که بهرام خالمطف به افرادگرایی متهم می شود. در تاجیکستان در گذشته پیروان دیگر مذهب ها را نه به افرادگرایی بلکه به برانگیختن اختلاف و عداوت مذهبی متهم کردند. به گفته پیروان کلیسای سانمین در خوجند، روز 10 اپریل ماموران امنیتی تاجیکستان به طور ناگهانی وارد کلیسا شدند و مردمی را که برای عبادت آمده بودند لاتوکوب کردند و ادبیات دینیشان را مصادره کردند. یک شعبه کلیسای مذکور در شهر کنیبادام را ماه فوریه بستند. به نوشته فورم 18، هیچ‌یک از خویشاوندان و یا پیروان کلیسای سانمین درباره سرنوشت راهب که تقریبا 2 ماه است در بازداشتگاه میباشد صحبت نمی‌کنند، زیرا می‌ترسند که از طرف مقامات به مشکل دچار می‌شوند. خبرگزاری همچنین میگوید مقامات امنیتی تاجیکستان روز 11 ایون یک همایش پیروان کلیسای بابتیستی را که در خانه راهب در دوشنبه برگزار میشد پراکنده کردند و از آنجا ادبیات مذهبی و روزنامه‌های آنها را با خود بردند. مقامات تاجیکستان گفتند از بس که پیروان گروه رسما سازمان مذهبی خود را در کشور ثبت نام نکردند، حق فعالیت ندارند. دولت تاجیکستان را سالهای اخیر پیوسته برای نقض حقوق مذهبی و آزادی اعتقاد تنقید میکنند. ماه اپریل امسال کمیسیون آزادی مذهبی آمریکا وضعیت آزادی های دینی در تاجیکستان را نگران کننده ارزیابی کرد و گفت در کشور حق مردم مسلمان و پیروان مذهب های دیگر پایمال می شود. در این گزارش از روز 26 اپریل آمده است در تاجیکستان از جمله مسلمان ها، پروتستانت ها، رویه نصرانی شاهدان یهوا زیر فشار هستند و برخی از روحانیان با اتهامات ساخته زندانی شدند.
در سینه همه دارم، در دل علم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه همه دارم، در دل علم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. تو خنده کنان مگذر در ناله و آهی من تو خنده کنان مگذر تو خنده کنان مگذر
دانشجویان میگن بعد از یک سال عربستان سعودی آنها را نامید کرد و همکنون به غرض داخل شدن به دانشگاه های داخل کشور دیگر علاج ندارند. در یک جلسه با حضور نورالدین سعید وزیر معارف و علم مسئولین وزارت گفتند دانشجویان بهتر است دیگر منتظر تحصیل در عربستان نشده پای تحصیل در دیگر دانشگاه ها بشوند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. عظیم خالف که برادرش با طبق کوتای عربستان سعودی برای تحصیل به عربستان میرفت میگوید مسئولین مرکزی برنامه های بین المللی در این واخره وظیفه دار شدند که مسئله تحصیلی داوطلبان در دیگر کشورها را بررسی کنند. از این خلاف روز 23 میون در صحبت با رادیو آزادی گفت
وزیر قبولشون کرده، گفته که مقصد شما فرصت داره که امکانیت هست وزیراش برای شما این عربی مرکز ملی تستیم اصلا محکم شده گیه که تمام شده گیه وقت ما برای شما فرصت میتیم که روی این اگزام سپوره وجوده مثال با دیگر بورسیه های تحصیل دیگر کشورها هسته روی اختیار کنید.
دو طلبان تحصیل در عربستان میگن طبق دستور وزارت آنها حق دارند با امتحان سپردهشان به روسیه، اوکراین و یا قزاقستان برای تحصیل روند. از 50 نفر دو طلب تحصیل در عربستان 40 نفر آنها در رشته بکالر و 10 نفر در رشته ماگستر باید تحصیل میکردند. در همین حال مسئولین سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان میگن مسئله در حال بررسی است. در پاسخ کتبی مسئولین سفارت عربستان سعودی به رادیو آزادی گفتند که چند پیش حکومت تاجیکستان به سفارت برای گرفتن رازگی جهت تحصیل 50 دانشجوی تاجیک در دانشگاه عربستان سعودی درخواست داده بود و این درخواست حالا مورد بررسی مقامات داخلی سعودی قرار دارد. عبدالواسط یلداشو یاوری رهبر مرکز ملی تحصیل در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها بعد از طلبان ناکام شده تحصیل در عربستان امکانیت دادند که از قید گذشته برای دانشجو شدن تلاش کنند. جناب یلداشو گفت
کدام از این نفرها اگر اومده مراجعت کرده باشند حتما از قید گذشتگی است. یگان نفرشون بگوییم خواهششون رد شدگی نیست، همه یمون خواهششون به نظر گرفته شدگی و فقط میگویند موافق ترتیبی که مقرر گرده است از قید میگذرن، در امتحان ها اشتراک میکنند و موافق نتیجهش رو در روزنه تقسیمات اشتراک میکنند. ما با اینا برای اینا اجازت دادیم، روزگی هست، فقط اومده از قید گذرن، ما اینا یک به یک دعوت کردن نمیتونیم.
دانش آموزان تاجیک در حال در راه تحصیل به عربستان سعودی درماندند که قبلا تاجیکستان صدها نفر از شهروندانش را از تعلیم در این کشور بخصوص در مدارس دینی به وطن آورده بود. در ماه آگوست سال 2010 رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در سخنرانیش با چنین هشدار که طالب علمان تاجیک در مدرسه های خارجی با گروه های تندرو و حتی تروریستی میگرایند از والدین خواست تا فرزندان خود را برگردانند. هرچند جوانان تاجیک اکنون برای تحصیل در رشته های دنیوی به عربستان باید میرفتند، تاجیکستان نیز به گفته کارشناسان به این مسئله بسیار احتیاط کارانه مناسبت میکند. کارشناسان تاجیک میگن در روابط با عربستان سعودی حکومت تاجیکستان محتاطانه عمل میکند. از سوی منفعت داره توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی و تجارتیش با این کشور است، از سوی دیگر به خاطر ایدئولوژی مذهبی این کشور احتیاط میکند، ولی نقش بارز این کشور در خاورمیانه و در قبال همسایش ایران که دو سال اخیر با سبب پشتیبانی تهران از حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با سردگرای دست پیش از همه از نظر سیاسی به منفعت دوشنبه گفته میشود. مناسبت دیپلماتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی ماه فوریه سال 1992 بعد کسب استقلال تاجیکستان برقرار شد. تا سال 2014 از جانب سعودی به اقتصاد تاجیکستان کمی بیش از 70 میلیون دلار در شکل قرض‌های امتیازناک و دیگر واسطه‌های مالی وارد گردیده است.
نخوز زمینه زندگی شایسته این صلح است.
تنجی و امانی باشه.
من روز خیلی زیدیت در بین افتاده. سر اونو همی چی نمی برویه. درد غم.
گزارش ها از سلسله روزی وحده از رادیوی آزادی.
Fa
فرزندان برخی از شخصیت‌های قربانی جنگ شهروندی تاجیکستان از تحقیق پرونده کشته شدن والدین خود قناعتمند نیستند، ولی برخی دیگر با این فاجعه و غم خود کنار آمده دیگر نمی‌خواهند صحیفه گذشته زندگیشان را ورق بزنند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. در سالهای جنگ داخلی و بعد از امضای سازشنامه صلح تاجیکان ده‌ها چهره سرشناس کشور مورد ترور قرار گرفته بودند که میان آنها ژورنالیست مرادالله شیرعلیزاده، آوازخوان کرامت‌الله قربان، معاون نخست وزیر میانشاه نظرشایف، دادستان کل نورالله هویدالایف، رهبر اکادمی علم‌ها محمد آسیمی، رئیس دانشگاه طبی یوسف اسحاقی، رهبر کلینیک عصب‌شناسی منهاج غلامو، عضو کمیسیون آشتی ملی اتاخان لطیفی، رئیس تلویزیون دولتی سیف رحیمزاد افردی، خبرنگار آیرته ویکتور نیکولین، ژورنالیست بی بی سی محیدین اولمپور، وزیر فرهنگ عبدالرحیم رحیم و شخصیت های دیگری شناخته بودند. فاروق اسحاقی پسر یوسف اسحاقی رئیس پیشین دانشگاه طبی تاجیکستان که روز 6 می سال 1996 یک جایب با معاونش منهاج غلام و پروفسور معروف عصب‌شناس تاجیک مورد ترور قرار گرفته بود گفت با گذشت 21 سال از آن فاجعه برای این خانواده خلاصه های رسمی تفتیش قتل معلوم نشد.
ساکن گازیتو نویستان که همون برگادی رامون گیتل کشتگی. این کسو باید بای اوشیمی هم پریزیدنت و اکادمی.
یکی از پرونده های انجام شده کشتار خبرنگار آیرته ویکتور نیکولین و ژورنالیست بی بی سی محیدین اولمپور بود که بنا به خلاصه های دادگاه در سال 2003 با امر فرمانده ناظم یونس انجام شده است. زمانی که دادگاه اجرا کننده های این کشتار را به مهلت تا 22 سال زندان محکوم کرد، خود یونس هم دیگر زنده نبود. بابا اولمپور پسر محیدین اولمپور روز 27 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت حتی بعد از صادر شدن حکم قاتلان پدر هم این خانواده از جریان تحقیق پورا قانع نبود. او گفت دلیلگران تاجیک میگن بچون چرا این همه قتل و کشتارها سیاسی بود و اینکه افراد ظاهرا دور از جنگ و جدال مورد هدف افراد سلاح به دست قرار گرفتن به خاطر بیشتر ترس دادن جامعه کرده میشد. شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت
واقعا این کشتارها و قتلهای انگیزه های سیاسی داشتن و چون به سر و سامانی بود مقامات قدرتی و حفظ حقوق نیست وابسته به منصوبیت محلی و اعتقاد دینی و عقیده سیاسی تقسیم شده بودن. از این خاطر نتوانستند که به طور باید و شاید و طبق ترتیب مقرر نموده عامل و سبب و شرط را معین کرده بهای حقوقی دهند.
یکی از ژورنالیستانی که بعد تحقیق حادثه های کشتار پرسر و صدا مشغول شده است مختار باقی‌زاده است. این ژورنالیست رهبر صندوق گرامی‌داشت خبرنگاران تاجیک است و میگوید که در سالهای جنگ شهروندی بیش از 70 خبرنگار تاجیک کشته شدند، اما تنها پرونده 2 یا 3 نفر آنها تحقیق شده عاملان جزا گرفتند. بیشتر این قتل ها تحقیق نشده ماندند. محققان دیگر میگن که امروز هم دیر نشده است و حکومت میتواند تحقیق منصفانه این کشتارها را از سر نو براه ماند تا جامعه و پیش از همه فرزندان و نزدیکان قربانیان حقیقت آن رویدادها را بفهمند و عدالت دادگاهی هم پیروز شود. قتل روشنفکران و متخصصان کار خود، خبرنگاران و طبیبان، پژوهشگران و هنرمندان، مفتشان و سیاستمداران نه تنها ضربه به شخصیت آنها و نزدیکان، بلکه به ساحه‌های کاری آنها شد که در عرصه‌های خود استاد و نیروی پیشبرنده بودند. در سال‌های جنگ شهروندی تقریبا خانواده نمان که از آتش این بی‌بندوباری‌ها و خشونت ایمن مانده باشد. در دوام 5 سال جنگ بیش از 100 هزار ساکن تاجیکستان جان خود را از دست داده، بیش از 1 میلیون نفر محل زیست خود را ترک کردن. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با عرض سلام به شنونده بسیار عزیز رادیو آزادی، زرنگزی نوروزشاه هستم در نشر نوبتی مجله مهمان آزادی همراه شما، و البته که تنها هم نه، همراه با یک مهمان عزیز و صاحب نظر، تحلیلگر مسائل گندری، ادبیات شناس، روزنامه‌نگار، مؤسس یک سازمان جمعیتی و اکنون روانشناس موفق مریم دولت، و امروز در مهمانی آزادی قرار دارند و در رابطه با موضوع مهم افرادگرایی زنان صحبت خواهند کرد. تحلیلگر تاجیک بر این باور است که زنان را اصلا وابستگی به مردان و جوانان را کم بودن تأثیر پدر در تربیهشان به این مشکل انیخترش به افرادگرایی روبرو میکند.
مریم دولت و سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده، در تربیه مادری تنها به وجود رسیده است. سال 1976 او فاکولته ادبیات شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین حاضر دانشگاه ملی را ختم کرده، در اکادمی علم های تاجیکستان به فعالیت شروع نموده است. همزمان در دانشگاه ها درس می گفته است. اولی سالهای 2000 او سازمان جمعیتی خود را با نام مرکز سیاست گندری تشکیل داد که آن به مسائل حقوق زنان روانه شده بود. مؤسس مجله رفسنه به جهان است. نامزد علم ادبیات شناسی بوده، کار علمیش را در موضوع تحولات قهرمانی لیریکی میرزا تورشیدزاده حمایه کرده است. اولادار صاحب دو فرزند میباشد.
خب معلم عزیز، در کشورهای همسایه و در تاجیکستان یک تمایل به سمت مذهبگرایی جریان دارد و معلوم است که این به ساختار دنیوی سازگار نیست. به نظر شما این تمایل از کجا منشأ میگیرد و چی است سبب دیگر شدن افکار و عقیده مردم؟
اصلا تشنگی است. در دوره 70 ساله سیاست دورش شوروی که دین ستیزی بود و مردم شرق مردمی هستند که بی غایه الهی هستی خود را تصور کردن نمی توانند و این تشنگی های به درون زیر شده، اینها باعث آن شد که وقتی که یک بار همین فشارهای بالای امرها برداشته شدن، برابر اینکه دیگه که میده میده می جوشد، برابر سرپوش دیگه گرفتنتان دیگه سخت می جوشد. این همان حالت شد. یک چیز دیگر هم است که این با دوره رست آمد که دوره نوبسامانی ها، درگیری ها و غیره و کذا، ما در اون دوره نتوانستیم که دولت جوان تاجیکستان و دیگر دولت هایی که در پس شوروی بودن، دولت های مسلمانی کم تجربه بودن و این باعث شد که در این سمت خیلی سرگومی ها سر زد. طرف دیگر اون است که در دوره شوروی یک چیز بود، دیوارهای آهنین بود که گویا مردم رو از ایده های بیرونه، از غایه های خطرناک حمایه میکرد و این تشنگی دیگر را به وجود آورد. باور کردن با اون غرب یا با اون شرق کشورهای بیگانه که گو دوست ما هستند و این دو از این دروازه های بازی به احتیاط ما هر کسی چیز خاص در آورد و مغز تشنه همه چیز را فرو برد.
کمیته زنان تاجیکستان گفته بود که 90% زنان تاجیک زیر خشونت شوهران و برادران و من مردان و خانواده و بدون خواهش خود به جنگ های عراق و سوریه می روند. تا کجا شما به این اندیشه راضی هستید و فکر میکنید ضعف زنان مادر چی است؟
زنان دستنگر مردانند. تو هنوز حتی در غرب پیشرفته هم این گونه حالت ها هستند، ولی ما مخصوصیت خودمون رو داریم و در اکثر حالات ها مردم همین خشونت خانوادگی رو نمیشناسند. همیشه گمان میکنند که اونی که مبلغ میبیارد، اونی که فرمان میدهد، اونی که جنسش مرد است، حق فرمان دادن و فشار آوردن دارد. ولی غلط است. غلط است که هم برای مردان و هم برای زنان خیلی مشکلات به وجود میآورد. و یک از مشکلی که مثلا به افرادگرایی مایل کردن زنان همین است. یک چیز دیگر است، چیزی خیلی ساده است. مردم با جای نمیروند. مردم همیشه از جای میروند. جایی که برای آنها خوش نیست از اونجا میروند. در مسئله زنان ما از پس شوهرانشون رفتنشون، در اینجا دختران تاجیک که از تاجیکستان رفته باشند مستقیما خیلی کمن، من مثال ندارم، ولی زنهایی هستند که همراه شوهرانشون یا از پس شوهرانشون رفتن. اونجا وابستگی است. دویمش نداشتن اطلاعات درست این زنان است. اگر این زنان میدونستند که شوهرشون خودشون رو به کدام بلا گرفتار کردن، اونها رو آگاه میکردن، همراهشون نمیرفتن، اصلا فرزندانشون رو حمایت میکردن.
یک تمایلی که در سالهای اخیر روزد این است که والدین بیشتر متعی عقیده یک نفر، آن هم فرزند خود گشتند. فرزندی که نمیخواهد زنون خانوادهش در سر و لباس و کار و تحصیل آزاد باشد. چرا حرف پدر خاندان در برابر فرزند کمرنگ است امروز؟
زمان پدر و مادر مسئولیت خودشان را بالای سر خودشان نگرفتند. زمان ضعف در روند تربیه آنها بود. حسن پدر و مادران خودشان و پسرهای خاندان بگن که خواهرت سرشته کن. همین یک بار همین گفه گفتن باعث آن میشد که این پسرک خودش رو واقعا مسئول آن خواهران میگیرد. پدر و مادران تا وقت خودشان زنده سلامت هستند، بالای عقل هستند، باید مسئولیت خودشان رو از ذمه خودشان سقوط نکنند.
ما زیاد با همون مادران جوانانی که به سوریه رفتن یا به جهاد یا من به گروه های فرادگرای پیوستن صحبت ها میکنیم و اکثر همین زنان میگویند که آنها حتی تصور نمیکردند که روز فرزندشان به این راه میرود، چون بچه خوب بود، دانشمند بود و نمیدونند که کجا اشتباه کردند. شما به نظرتون معلومه اینجا چی است؟ اشتباه مادران از کجا سر زد؟
اولا همه برو به سر مادران بار کردن ما کار خیلی نادرست است. اینجا اشتباه جامعه است که ما همیشه فقط مادر رو مسئول تر میگیم. مادر خصوصا برای فرزندان فقط یک دوره بسیار کوتاه مسئول است، تو یک 6 ساله 7 ساله شدنش. اون طرف فرزند نمونه رفتار خود رو پدر رو انتخاب میکنه. شاید در جامعه ما کمبود تاثیر پدر باشد در اوله. طرف دیگرش اون است که خودی همه خطر افرادگرایی، چون همه دردهای نو جامعه نشانه های دارد که هنوز اوله های توجیک نمیشناسند. زیر حالت های میشوند که جوانی که با این حرکات جلب میشد ورخان آرام میشود، به معنی میشد، وزنین میشود. تو این وقت گپ نادر بود و پدر و مادر باید در این مورد خیلی مواجه باشند که این خود به خود از کجا پیدا شد، این تاثیر کی است، کی است اون مبالغ. و مشکل مردم ما در این مساله همون ساده دلی و یک تو اندازه بی پروایی است.
حالا در یک موضوع دوغ دیگر میخواستم نظر شما رو هم بفهمیم. طور معلوم است طلاق میان خانواده ها امروز خیلی زیاد است. بسیاری از مردم در این نظرند که قانون یک نوع به زن ها امتیاز بیشتر داده است و با سوء استفاده از این امتیاز مثل گرفتن منزل، الیمنت برای فرزندها، زن مایل به جدا شدن از شوهر می شود. واقعا دیدگاه جامعه که اکثرا مرد رو بد نشون می دهد تا کجا زمینه واقعی دارد؟
قبل از این است که هر کدام اینها در حالت خودشان چه مشکلی دارند، ما باید این رو معین کنیم. ما مقام مردان و زنان رو تا هنوز خودمان مشخص نکرده ایم. ما نمیدانیم که مرد و زن چه ویژگی ها دارند از نگاه ملی، از نگاه روانشناسی، از نگاه فرهنگ. دیگر اون است که متاسفانه یک روند است که از تمام عالم رو فراگیر شده است، ضعیف شدن مردانگی در مردان، مردانگی روانی، مردانگی اجتماعی. یعنی ما کمالات مردان رو تامین کردن نتوانسته استودیم از نگاه اجتماعی و اقتصادی. وقتی که مرد از نگاه از این دو جهت به کمالات نرسیده است، او نمیتواند رسالت شوهر و رسالت پدر رو در خانه اجرا کند و اکثر مشکل اینجا سر میزند. ما در سیمای زنان فقط خدمتگاران خاندان رو میبینیم و در سیمای مردان یگان مسئولیت خاصی نگذاشته ما بسیم اونها. باز هم میگم که باید تامین کنند، ولی اگر در وضعیت گزارش دورمدارز بحرانی امروز تاجیکستان وقتی وجه جای کار ندارد زندگیش برده نمیتواند، فقط یک غرور خالی میماند و قرار رو در اوله در 80% حالات ما تو سن 40 سالگی اون مرد پدر و مادرش قبول میکنند. مادرش میگه زنت پیش کن، مادرش میگه زنت بیار. این یک خیلی کلوبه پیچیده است و یک جواب ساده ندارد و من گمان میکنم که اینجا خیلی خوب میشه اگر من تجربه کشورهای دیگر رو که با استفاده دانش های روانشناسی اکثر مسائل رو حل کردن، با اون دانش رو باید از خود کنیم استفاده بریم.
خب معلومه امروز چه خلا است مراجعات، تا کجا طلبات هست در مورکن با کمک روانشناس و مشورت
اونها؟ مراجعات ها از جانب اونهایی که میخوان پیشگیری کنند زیادتر شد. پدر و مادران مراجعه میکنند که در مسئله هایی که با نورسان مشکل دارند، پدر و مادران خوشحال شدند، بسیار چیزا رو آموختند، میگن که فرزند من در یک حالت دلگیر است، نمیدونم صحبت نمیکند، شاید با شما صحبت میکند. بعضن یک صحبت کفایه است که از یک حالت بسیار دشوار یک اویلا رو رها کنیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
خب معلومه، حالا میخواستم در برای خود شما بیشتر صحبت کنیم. معلوم است که من صحبت در موضوع همسفر زندگیتون برای شما خیلی دردآور است، چون بر وقت تا جای ما معلومه داریم رو از دست دادید. از این زندگی کوتاه مشترک معلومه شما چه خاطره ها دارید؟
اصلا خاطره های روشن نیستند، زیرا زندگی ما طرز آرام و آسوده بود که بعضی من شوخی میکردم، میگفتم که در صحبت ها زنها از شوهرشون شکایت میکنن، شما هم یکان کاری کنید که من از شما شکایت کرده تا اونا. خیلی آدم با تمکین بودن، یک آدم سرشار محبت بودن و سعادت اولاداری ما رو تامین کرد کمالات ذهنی و روانی و اجتماعی ما. زیرا من وقتی که خانه دار شدم 35 سال داشتم و آدم 55 ساله بودم. زمانی بود که ما علاقه میدونستیم که ارزش اصلی زندگی چیست و سر میده چوده ها زندگی اصلا یکان نمودی بحث پیدا نمیشد. در دوام 17 سال زندگی من با اون آدم دو لحظه مناقشه است در یادم است که نمیدونم موضوع چی بود. شاید همون هم شاید حالت احساساتی من بود، اونه که مثلا حالت قهری شدن ما نبود و حتی موارد یگان چیز یگان کار زندگی ما بحث نمیکردیم. هر کس میدونست کار خودشه. اون آدم همچون مرد تمام رسالت مردانه پدر شوهر رو در خاندان 100% اجرا میکردن و من هر چیزی که از دستم میومد چمچو بانوی خاندان بود، اون که خودم سرکارم بودم، این چیزو اجرا میشد.
دردی مادری تنها، مادری که خودش به تنهایی زندگی فرزندان رو تلبیه کرده است، فکر میکنم برای خود شما هم روشن است.
بله بله.
حالا معلمه فکر میکنید تو کجا در اجرای رسالت مادریتان موفق شده اید و اگر امکان میبود شاید چی رو تغییر میدادید؟
اگر امکان میشد سالهایی که کودکان خردسال بودن و به خاطر پیدا کردن مبلغ من سفرها زیاد داشتم. کودکان خردسال تیز کلان میشوند. دوره اصلا من شیرینی کودکان من شاید در خاطرم کم موند. ولی من از زندگیم شکایت ندارم. با اون جای هایی که اون وقت پر کردن نتوانسته بودم من توسط علم روانشناسی بعدا پر کردم. فرزندانم انسان ها خوب هستند. خیلی عاقل هستند. من میبینم که من توانستم با اونها همون کمالاتی که در ذهن خودم بود این رو جبران کردم.
میدونم که در تلویزیون سفینه برنامه خود رو داره و با خانواده ها و زنان مشورت های روانی میدهید و در موضوع اجتماعی صحبت ها میکنید، باز شعر هم مینویسید؟
اصلا شعر یک چیز عجیب است. شعر مولی به فکرم همه انسان هاست و سالهای آخر من بعدی که به کار روانشناسی رو آوردم یک استاد خیلی عجیب که نامشان کردی بود در یک صحبت 8 ساعته ما 4 بار پرسون کردن حالت ما رو و همون حسیات رو به شعر گرداندن و من دیدم که همین دو مصره استاد چگونه هر آدم رو دیگرگون میکرد، چگونه روان رو تازه میکرد و فهمیدم قدرت شعره و اجازه دادم با اون شعرهایی که میامدم که بریزن و اونها یک مجموعه هم چوب کردم سال گذشته، مجموعه شعرهای پیشینه و برای من شعر هم یک اصول پاک کردن روان است.
اما بیشتر در کدام موضوع شما دوست میدارد نویسید؟
در دستر راست که شعر مواد جورنالیستی نیست و انتخاب کرده نمیشه و خودش چه خیلی هست همه خل میآید. کار شاعر فقط و یک کتیبه کردن است. چی میآید؟ مثلا همون حالتی که شما رو تکون داد، حالت های میشوند که یک حالت اجتماعی یک وضعیت جامعه شما رو تکون میدهد. شعر خودش میریزد. ولی چیزی اصلا اساسی امروز برای چیزی که برای خودم برای روان خودم موافق است اینم فلسفه زندگی است. موقع انسان و موقع محبت در زندگی است. محبت این رسالت انسان است. انسانی که محبت رو حس نکرده است، درک نکرده است، به قدرش نرسیده است، نوابسته به سن و سالش و خودش رو نشناخته است.
من میشود یکم پر از توزترین شعرتان خیرات
یک شعر است. بازم محبت است. عالم بهشت می شود آنگاه که با منی، نیکو سریشت می شود آنگاه که با منی، در هر نظاره شعله لطف خدا بود، بخت سرنویشت می شود آنگاه که با منی. مخاطب این شعر پسرم است و واقعا این چیز است که وقتی که مادر و فرزند در بر هم دیگر هستند با آنها دیگر این عالم خودش بهشت است.
تشکر دارم معلمه. اما فعالیت اصلی تون امروز چی
است؟ یک کار خیلی عجیب دارم. امروز باز هم شاگرد هستم، شاگرد یک مکتب بزرگ تجارتی. زیرا من امروز گمان میکنم که برای ملت تاجیک همین تفکر تجارتی نمیرسد. ما همه کار رو میتوانیم ولی پول آورده نمیتوانیم. ما روزگار رو تامین کرده نمیتوانیم به خاطر اینکه با کارهای کم مزد تن میدهیم و در جستجوی خودمان در عالم تجارت نیستیم. تو امروز من گمان میکردم که من برای تجارت نیستم. و اونجا نه تنها مکتب است که من میآموزم. اینجا مکتب است که من میآموزم. هم دانشوی روانشناسی خودم رو به دیگرهای میدهم و از آنها هم از اونجا استادای خیلی قوی دارن.
هدف و نقشتان الان فقط آموزانیدنی همین تجارت هست یا خودتان هم میخواید واری چه بید شد؟
بله من میخوام این تجارت رو از خود کنم. این مکتب میلیونر ها است. میلیون برای آدمایی که تجربه زمانی شوروی رو دارن رقم بسیار بزرگ است. اونجا فقط دانشجو ذهنی است. اینجا تجارت بزرگ به معنای که در بازار میشینی و چیزی رو بفروشی نیست. من میخوام اون میلیونری باشم که این میلیون رو به دیگران یاد داده تا.
تشکر زیاد. و معلمه در آخر با مادران و من با زنان چی مشورت میدادید شما امروز؟ چیکار کنند که من در جمعه یک زنی موفق باشم و هیچ خطری اون رو تهدید نکند؟
پیش از همه انسان باید به قدر خودش برسد. ما میگیم انسان خلیفه خدا است. این چیست؟ یعنی ما آنقدر قدرت داریم که میتوانیم روزگار خودمون رو خودمون تنظیم کنیم. و از نگاه گندری من یک چیز دیگر هم میگم. هر سر خیستید نزد آینه بیستید و ببینید چه معجزه هستید شما. شما بهترین مخلوق خداوند هستید، انسان هستید، شما زن هستید، شما مادر هستید، شما انسانی هستید که از دست شما همه کار میآید. شما می توانید دنیای خودتون رو دیگر کنید و دنیای دیگران رو هم دیگر کنید. این قدرت رو بشناسید، به قدر خودتون برسید. همین فکر می کنم که اگر هر انسان هر سحر در روبرو آینه وقتی که می ایستد این سخنان رو به خودش بگوید و باور کند، اون کاری می شود که خداوند از ما می خواهد.
تشکر زیاد معلمه عزیز برای نظرهای خود، برای پیشنهادهای عالی.
مریم دولت و تحلیلگری مسائل گندری و روانشناس معروف بودند در صحبت مجله مهمانی رادیوی آزادی. تشکر از خانم دولت و برای صحبت پرمحتوا و تشکر از شما هم شنونده های بسیار عزیز رادیوی آزادی. تا برنامه های دیگر خدا یار و مددگارتان.
مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی فدراسیون بین المللی فوتبال موقعش را یک زینه بالا کرد و در بین 211 کشور با 205 امتیاز در جایگاه 137 قرار گرفته است. برزیلیا در این فهرست در جای اول است، ارجنتینا در جای دوم و آلمان در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین 46 کشوری آسیا مقام 24 را کسب کرده است. در آسیا ایران در جای اول، کره جنوبی در جای دوم و ژاپن در جای سوم قرار دارند. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در رده‌بندی فیفا اوکراین، ازبکستان و روسیه به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین این کشورها تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است.
بر اساس خوراکشی که در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزی دایر شد، دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در گروه B با تیم‌های منتخبی عمان، سوریه، ترکمنستان و مالدیو رقابت می‌کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله در این گروه از 16 تا 24 سپتامبر سال روان در تاجیکستان دایر می شود. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در گروه B با تیم های منتخب ازبکستان، بنگلادش، شریلانکا و مالدیو رقابت می کند. مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 بین دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله در این گروه از 31 اکتبر تا 8 نوامبر سال روان در تاجیکستان برگزار خواهد شد. دسته دیسی اینوستی دوشنبه قهرمان فعلی فوتزالی تاجیکستان از روی نتایج قرعه‌کشی مسابقه قهرمانی باشگاه فوتزالی آسیا به گروه B شامل گردید. رقیبان قهرمان تاجیکستان فینالیست مسابقه پارسال دسته نفیت الوسط عراق، اینچنین تیمی و موس محترم اندونزیا و قهرمان قطر الریان می باشند. مسابقه قهرمانی باشگاه فوتزالی آسیا 2017 از 20 تا 30 ایول در شهر هاشیمین برگزار می شود.
مطربه حاتمی شطرنج بازی تاجیک اخیراً در مسابقه قهرمانی شاهمات آسیا میان جوانان زیر 20 ساله در ایران در نوع بلیتس یا شاهمات برخوار مدال برنزی به دست آورده است. او که در 9 بازی 6.5 امتیاز گرفت، بعد موبینا علی نسبی ایرانی و گودانت خرشید هندوستانی مقام سوم را کسب کرد. در این مسابقه شطرنج بازان جوان از 6 کشور ایران، هندوستان، ویتنام، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت داشتند. مطربه شطرنج بازی را از مادر خود مربی شاهمات سعادت آدینایوا آموخته است. حالا گزارش ما درباره این آیله شطرنج بازان تاجیک به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود. خانواده آدینایف ها را در تاجیکستان آیله شطرنج بازان نام می برند. سعادت آدینایوا شطرنج باز ماهیر و مربی شاهمات می گوید که در خانواده شون همه به شطرنج بازی مشغولند. سعادت هنوز از زمان سلطنت اتحاد شوروی در مسابقات مختلف بین کودکان و نورسان شرکت ورزیده شرف تاجیکستان را حمایه میکرد.
من در مسابقات بین مکتبی ولایتی جمهوریوی و عمومی اتفاق فستیوال ها بسیار اشتراک کردم و از سال 2003 تا این جانب در مسابقات های عمومی جهانی اشتراک کردم که در شهرهای درزدن، آلمان، استانبول ترکیه، شهر ترومسو نروژ.
بندشه سعادت آدینایوا قهرمان شاهمات تاجیکستان برای رشد منبعی شطرنج در تاجیکستان توجه خاصه ضرور است.
من بسیار میخواستم که شاهمات همچون علم در مکتب ها در دانشکده ها آموزانده شود و بسیار خوب میشد که همین شاهمات در تاجیکستان انکشاف یابد، همه بازی کنند. آرزو دارم که در دوشنبه مکتبی بینی شاهمات شود.
سعادت آدینایوا که 42 سال مقدم در ناحیه همدانی ولایت ختلان در آیله آموزگار به دنیا آمده است، نخست دانشکده آموزگاری شهری کولاب، بعدن دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان را ختم کرده است و فعلا در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به حیث مربی شاهمات کار میکند. آیله‌دار و صاحب دو فرزند می باشد. دخترش مطربه 19 ساله، قهرمان 13 کراته شاهمات بین نورسان و جوانان و قهرمان 2 کراته تاجیکستان میانی بانوان است.
از 6 سالگی در مسابقه های شهری و جمهوریوی اشتراک کردم. بعد در مسابقه های آسیا جهانی، المپیاد عمومی جهانی بین بانوان با واسطه شاهمات من در بسیار کشورها سفر کردم، خیلی دوستان زیاد پیدا کردم.
پسری سعادت آدینایوا امان الله 15 ساله که خواننده صنف 8 مکتب میانه رقم 1 دوشنبه می باشد، بین همسالان خود به عنوان قهرمان شاهمات کشور دست یافته است.
در این نمودی ورزش من میخواهم مثل ستینیتس شاهمات رو دوست دارم، مثل کاپابلانکا یک ادبی نمونوی داشته باشم و مثل کاسپاروف ماهرانه شاهمات بازی کنم.
امان‌الله بجز شاهمات گیتار نوازی رو خوب آموخته است و هنگام فراغت به این شغل دوست داشتش مشغول می شود.
بعضی وقتها زیخ می شوم و گیتار می نوازم و تک می نوازم، بسیار آرامی می دهد این سرود و تک به ساعت می نگرم بسیار وقت گذشته است. If I ask you to dance would you run now would you die.
اویله شطرنج بازان آدینایف ها نه تنها از جهت روحی، اینچنین از لحاظ جسمانی خود را آب و تاب می دهند. هر صبح آنها در کوچه های شهر دوشنبه به دو مشغول می شوند. مربی شاهمات سعادت آدینایف آرزو دارد که شاگردانش در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی موفق شوند و به مثل فرخ اماناتف شطرنجباز معروف تاجیک به عنوان گرسمیستری بین المللی یا بزرگ استاد دست یابند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیه کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان 10 ساله شد. در این مدت کاراته کورونی تاجیک در مسابقات قطعوی و جهانی شرکت ورزیده به نتایج نظررس مشرف گردیدند. گزارش نوبتی ما به این موضوع بخشیده شده است.
والا ما در یکی از تالارهای ورزشی شهر دوشنبه قرار داریم. همصحبت من رئیس فدراسیه کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان و همزمان سرمربی دسته منتخبی کشور حکمت الله کراماتف. معلوم است که کاراته کیوکوشینکای این نوعی ژاپنی ورزش است، همین خیلی نه؟
بله، این نوعی ورزش ژاپنی می باشد.
درباره همین نمود کمی معلومات می دادید؟
اصول کاراته کیوکوشینکای از سالهای 40 از طرفی ماسوتاتسو آیاما که اساسگذاری آن میباشد کشف کرده شده است. سالهای 90 و جمهوری ما آمده بود و سال 2007 همچون فدراسیون کاراته کیوکوشینکای جمهوری تاجیکستان این فدراسیون در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به ثبت گرفته شده است.
چی معنی دارد این کاراته کیوکوشینکای؟
اگر با توری یغلوغ گیریم معنی که معنی کیوکوشینکای با کمالات رسیدن است. باز میتونیم با معنی دیگر بگیم یعنی یک جایشوی روح وطن. امروز ها تمام بشریت نسبت یک هربای شرقی عقیده مصوبه دارند. یعنی که اون نتیجه اون اخلاق و اون رفتار و کردوری که نسبت یک هربای شرقی میباشد خیلی هم نتیجه های خوب میدهد، چی در تعلیم چی در اخلاق. و در برابر این امین فدراسی ما هم تصمیم گرفتیم که پیش از همه بیشتر اهمیت به اخلاق ورزشگران، به انتظام آنها، در برابر این به دانش آنها، به تفکر آنها کوشش میکنیم که با مکتب های آنها رفت آمد کنیم، با معلم های آنها که سطح دانش آنها رو بفهمیم. و در مورد سیوم ما بعد بیشتر به ورزش آنها، به تربیت جسمانی آنها شوق و رغبت داریم، یعنی که بیشتر کار میکنیم.
در طول موجودیت فدراسیون معلوم است که کاراتچیان تاجیک در مسابقات تو جهانی شرکت ورزیدند و دستاورد های بزرگ شما کدام است؟
در سالهای آخر به نتیجه های خیلی هم خوب نائل گشتیم که ما دو قهرمانی جهان داریم که خیلی هم برای ما نتیجه خوب است و جای افتخار است.
اون قهرمان های جهان کیو هستند؟
یکی از قهرمان های آنها کرامت سراج الدین می باشد که در شهر مسکو صاحب این جایزه گشت. قهرمان دوم چمپیونات جهان سعدالله شیرزاد می باشد.
با کاراته کیوکوشینکای ما می بینیم که جوانان شوق و رغبت زیاد دارند. آیا دختران هم در این نوع ورزش تمرین میکنند؟
الحال در تمام شهر و ناحیه و در تمام جمهوری ما این سبک کاراته تعلیم داده می شود و در سالهای اخیر شماره ورزشگران این سبک زیاده از 2000 گذشته است. و در برابر این نه تنها پسران و جوانان بلکه دختران هم می خواهند که در این نمود سبک شرکت ورزند. در یکی از مسابقات هایی که در اروپا شده گذشت یک ورزشگری ما امیده می باشد نامش که صاحب جایزه هم گشت.
تشکر زیاد برای صحبت. ما به شما و شاگردانتان در مسابقات این بعد موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما حکمت الله کراماتوف رئیس فدراسیون کاراته کیوکوشینکای تاجیکستان بود. هم صحبت دیگری من سراج الدین کراماتوف قهرمان جهان بین نورسان در رشته کاراته کیوکوشینکای.
اولا شما رو با دستاورد در بیشکک تبریک میگیم. بعدا کمی درباره خود معلومات بدهید.
طول 8 سال میشد که در این تالار ورزشی در تحت رهبری کراماتوف حکمت الله تمرین میکنم. در چندین مسابقه جمهوری و بیرون از کشور اشتراک کرده و جایهای گوناگون را سازگاشتم. از جمله که سنه 14-15 مایی که مسابقه بین المللی در دولت قرقیزستان شهر بیشکک برگزار گردید من در آنجا اشتراک کردم و در وزن 65 کیلوگرم مقام اول را سازگاشتم. و در این مسابقه باشد اولین رقیبی که من با آن قوازمایی کردم ورزشگر دولت قزاقستان بود. من با آن غالب برآمدم و دویم قوازمایی من باشد با ورزشگر دولت ازبکستان بود که آن هم خیلی که از ورزشگاه بهترین این نبود می باشد. با آن قوازمایی کرده با آن غالب برآمدم و در دور فینال باشد با یکی از ورزشگرهای دولت قرقیزستان قوازمایی کرده و آن غالب برآمده و جای اول را سازور گشتم.
چرا شما محض همین نوع ورزش یعنی کاراته کیوکوشینکای را انتخاب کردید؟
این نمود ورزش باشد در وقت قوازمایی باشد، نه به سرپوش و نه به دستپوشک قواز میکنند. از این سبب این نمود ورزش به ما محقول است.
این نوع ورزش با شما برای تحصیل خلل نمی رساند؟
با تحصیل من خلل نمی رساند.
والدین شما چی میگوید برای تمرین شما در نوی ورزش؟
در این نمود ورزش به والدین من باشد و این نمود زید نیستند.
امسال باز شما رو چگونه مسابقات در پیش است؟
یکی از مسابقه های سطحش بلند که مسابقه های جهان میباشد که ماهی دهکتبر برگزار میگردد. تمرین خود را باز خوبتر کرده در این مسابقه اشتراک میکنم و باز کوشش میکنم که هم خیلی پرچم وطنمون را بلند بردارم.
تشکر برای صحبت.
هم صحبت من سراج الدین کراماتوف قهرمان جهان بین نورسان در رشته کاراته کیوکوشینکای بود. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
صبحی سحر موها تشانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه